یکی از اموری که خیلی لازم است همین مسئله است که باید تذکر بدن آقایون، تنبه بدن آقایون، و اون مطلب اولم که عرض کردم تذکر بدن به مردم، بگین که امروز ایران اینهایی که در کار هستن، اینهایی که متکفل امور هستن، چه مجلس و چه دولت و چه قوه قضاییه و همه اینها یک راه دارن میرن. البته نادر توشون هست که شیطان است، لکن به حسب نوع و عموم اینها دارن یک راه میرن، خطوط مختلفه در کار نیست. این توطئه را که میخوان با اسم خطوط مختلفه یه دسته را طرف داره یه جبهه بکنند و یه دسته را طرف داره یه جبهه بکنند، و در صورتی خود اونها با هم اختلاف ندارن، مریدها به اختلاف بیفتن و کم کم در همه جا همون حرفایی که در مشروطه بود که در یه شهر یه دسته اهل منبر مشروطه بودن یه دسته اهل منبر مستبد بودن، و در خانه ها همین مسائل بود و در بازار همین مسائل بود، یه وقت اینطور نشد که مردم رو به جان هم بندازن، اون برای طرفداری از فلان شخصیت و اون برای طرفداری از فلان شخصیت، در صورتی که همش توهم بیشتر نیست.
کولباری پر ز مهر انبیا دارد شهید، سینه ای چون صبح صادق با صفا دارد شهید. و ما درود می‌فرستیم به تمامی راویان، گزارشگران و خبرنگارانی که در راه حق و حقیقت و در راه روشنگری جامعه گام برداشتند و به خیل شهدا پیوستند، و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان رسانه را.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید جهانبخش بهرامی فارسانی، صبور وقت شناس.
قدرت‌های استکباری امروز موافق نیستند که نام شهیدان ما، یاد شهیدان ما بر فراز پرچم‌های بلند افتخار این کشور دیده بشه. حفظ یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن. یاد اینا رو گرامی داشتن این جهاده. اینا رو بایستی نگه داشت، این یادها رو باید حفظ کرد.
شهیدان شهید جهانبخش بهرامی سوم مهر ماه سال 1341 در خانواده مذهبی زاده شد. پدر ایشان از کسبه و مغازه‌داران شهرستان فارسان بود. دوران ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را در شهر فارسان به پایان رساند و یکی از بنیانگذاران انجمن اسلامی جوانان بود. او در دوران انقلاب به همراه دایی و برادرش به پخش و توزیع اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت و در مبارزه با رژیم پهلوی حضوری بسیار شفاف داشت. بعد از پیروزی انقلاب در نهادهای مختلف از جمله سپاه، بسیج، جهاد سازندگی، فرمانداری و دیگر ارگان‌ها حضوری فعال داشت. عضو فعال و سخنران ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان فارسان بود و با شروع جنگ به صورت داوطلبانه از طرف صدا و سیما که در آن زمان به عنوان خبرنگار فعالیت داشت، رهسپار جبهه های حق علیه باطل گردید و سرانجام در عملیات پیروزمندانه بیت المقدس به جمع دیگر شهدا پیوست.
آی مادرای مهربون، بچه هاتون دست گلایی که دادی به جبهه ها فرستادی، حالا با تابوت اومدن با بوی باروت اومدن، سر ندارن پا ندارن، چشم تماشا ناز کنم.
مادر شهید جهانبخش بهرامی فارسانی می فرمویند جهانبخش بچه آرامی بود، سرگرمی خاصی نداشت و اغلب با بچه های محله هفت سنگ بازی می کرد. میزان ارتباط و مشارکت ایشان در خانواده خوب بود و در دوره جوانی اغلب با نهادهای انقلابی همکاری داشته. دوران انقلاب برای شهید بسیار شورانگیز بود، زیرا دائما به حکومت پهلوی اعتراض میکرد. به خصوص در زمینه حجاب میگفت برای نابود کردن رژیم صفاک باید لحظه آرام نگرفته و برای نجات زنان و دختران مسلمان ایران چاره مناسب اندیشید و این راه چاره را در نابودی رژیم ستمشاهی دید و یکی از مبارزان سرسخت علیه حکومت پهلوی بود و در تمام تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می جسته. جمشید برادر شهید بعد از جهانبخش نیز در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل شد. نماز جمعه پسرم ترک نمی شد. اخبار نماز جمعه را خودش به صدا و سیما ارسال می کرد. هر دو پسرم هر جا می رفتند با هم بودند. مدرسه با هم می رفتند. دست فروشی با هم می کردند و جبهه هم با هم می رفتند. شهید جهانبخش در بحث امر به معروف و نهی از منکر و نماز و حجاب بسیار دست پاکی داشت و بر رعایت حلال و حرام سفارش میکرد. شهید خیلی متواضع، صبور، رازدار و بخشناس بود و حجب حیای زیادی داشت. آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای
شهیدان رسان جاودان نام خواهد پرتنین ما جعفرین پیغام منشور شما
میکنم بی جوابم نذار منو پشت تکرار خوابم نذار یه روی دوباره نشونم بده صدات میکنم بازم اونم بده صدات میکنم تا دری وا کنی توی آسمونت منو جا کنی من از خاک سرد زمین خستم به نور وجود تو وابستم به کی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم کی میتونه جز تو پناهم بده کی میتونه بغضو بگیره ازم یکی که بفهمه عذاب منو که دریا به ساز سراب منو صدات می کنم تا نیاری به روت نبودن ندیدن قیاب منو صدات می کنم با یه آه بلند به حالی که دارم چشاتو نبند یه روح دوباره به من هدیه کن با ابر نگاهم تو هم گریه کن منو پس بگیر از شبای سیاه یه دستی بکش رو خطوط گناه واسه توبه من یه راهی بذار ببخش و خطامو به یادم نیار یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم کی میتونه جز تو پناهم بده کی میتونه بغضو بگیره ازم یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم کی میتونه جز تو پناهم بده کی میتونه بغضو بگیره ازم یکی دردم و جز تو میشه
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
بر آستان جانان، گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سر بلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
محراب تجلیگاه خلوص است، جایی که انسان در نبردی درونی زنجیرهای تعلق را می گسلد تا برای نبردهای بزرگ بیرونی مهیا شود. در این جایگاه عبادت بنده با اتصال به سرچشمه قدرت مطلق چنان شکوهی می‌یابد که هیچ طوفانی را یارای لرزاندن بنیان ایمان او نیست. محراب ایستگاه بازسازی روحی است تا هر فرد به تنهایی ستونی استوار برای خیمه حق طلبی در میانه تلاطم‌های عالم باشد و بنده منتظر در محراب بندگی چشم به آسمان دارد و منتظر نوای جانبخش گلبانگ سربلندی است. به نام آفریننده جانهای منتظر و چشمهای امیدوار، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. این برنامه گلبانگ سربلندی است که به صورت مستقیم تقدیم شما میشه. عرض میکنم زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:10 است و در این اوقات خوش بندگی از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. و اما با بخش طرح اندیشه اسلامی در کلام رهبر شهید انقلاب قرار داریم در این لحظه و روز گذشته. میدونید که بخشی رو شنیدیم درباره معنای عبادت و بندگی و اقسام عبادت. امروز بخش دیگری از این موضوع آماده شده که به اتفاق شما میشنویم، با این یادآوری که این سخنرانی در سال 1353 در مشهد مقدس و در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ایراد شده.
کسی به صورت مستقل و بی قید و شرط عبادت اوست. اگر کسی را یک انسانی یا یک جامعه انسانی بی قید و شرط اطاعت بکنه، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود، در عمل خود متبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف رو میزنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن رو میگوییم. این قرآن است که برای ما عبادت را به اطاعت معنا میکنه. عدی ابن حاتم طائی، پسر حاتم معروف، وقتی که وارد مدینه شد یا شاید چند روزی قبل از مسلمان شدن، رسول اکرم این آیه رو بنا کرد خوندن به مناسبت اینکه زناری رو بر گردن او آویخته دید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله الها واحدا. معنای آیه اینه که مسیحیان و یهودیان احبار و رهبان خود را، عالمان و زاهدان خود را، پروردگاران و خدایان خود گرفتند و مسیح ابن مریم را، در حالی که خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی را عبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدی ابن حاتم رسید، رو کرد گفت ای پیامبر خدا، این حرف درست نیست. ما کی احبار و رهبانمون برامون خدا و رب محسوب شدن؟ کی اونا رو عبادت کردیم؟ اعتراض کرد به پیغمبر و به آیه قرآن. چرا؟ چون در ذهنش از عبادت همون معنایی بود که در ذهن شما الان هست. آقا دارن عبادت میکنن، یعنی نیایش، یعنی حالتی توأم با تقدیست، یا قلبیست، یا قلبی و زبانیست، یا قلبی و زبانی و بدنیست، مثل نماز خوندن مثلا. چون عبادت رو به این معنا میفهمید عدی ابن حاتم، وقتی دید آیه قرآن میگوید که اینها عالمان و زاهدانشون رو عبادت میکردن، رب و پروردگار خود انتخاب می کردند و بر می گذیدند، به نظرش اعتراض آمد، گفت نه این حرف درست نیست. که ما مسیحی ها احبار و رهبانمون رو عبادت کردیم. پیغمبر اکرم در جواب این تصور عدی ابن حاتم پاسخ داد که بله، در مقابل اونها سجده نکردید. مفاد فرمایش پیغمبر رو عرض می کنم، لیکن اون که اونها گفتن بی قید و شرط پذیرفتید. حرام های خدا رو اونها حلال وانمود کردن در نظر شما و حلال های خدا رو حرام وانمود کردن و شما بی اون که در صدد باشید واقع مطلب رو بفهمید، اون که اونها گفتن بی قید و شرط اطاعتشون کردید. عبادت اینه، پروردگار و رب گرفتن یک موجود اینه. که البته به همین مضمون از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هم روایت هست. کسانی که میخوان مراجعه کنند به نور الصقلی در دیر همین آیه.
نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن، به گلزارش خزان راهی ندارد، بهاران در بهاران است قرآن، رهاند آدمی را از جهالت، فروغ علم و ایمان است قرآن، تراوت بخش روح مؤمنین است، به جسم عارفان جان است قرآن، طبیب دردهای بی دوا اوست، به جان خسته درمان است قرآن، در آن سامان که سامان نیست کس را، پناه هر مسلمان است قرآن. دوستان گرامی، برنامه گلبانگ سربلندی رو به صورت مستقیم میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم همراه ما شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث باشید.
ربنا پروردگارا، ربنا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمی که با بخش آیات بیداری همراه هستند با رادیو فرهنگ. با توجه به مسائل روزمره و همچنین مسائل تاریخی و فرهنگی به آیات قرآن مراجعه میکنیم و درسهای رو در محضر خدای متعال سر سفره قرآن مهمان هستیم. تقویم رو که مرور میکنیم، امروز به میلادی مصادفه با 6 آگوست، روزی که یادآور یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشری است که کره زمین به خودش دیده و اون هم بمباران اتمی هیروشیما و بعدش به فاصله 3 روز ناگاساکی در ژاپن که توسط آمریکا انجام شد. یکی از مهمترین رذایل اخلاقی که قرآن کریم اون رو به ما هشدار میده اینه که آدم حرفی رو بزنه که خودش به اون عامل نیست و چه بسا اصلا اعتقادی هم نداشته باشه. مثلا در آیه 44 سوره بقره خطاب به غیر مسلمانان، حالا اهم از یهودی و مسیحی، کسانی که خودشان را دارای کتاب آسمانی میبینن، خصوصا یهودیا، چون با خطاب یا بنی اسرائیل شروع میشود. یکی از تذکرات خدا اینه، میفرماد اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. آیا مردم رو امر به نیکی و عدالت و حفظ حد و حدود و حریم میکنید در حالی که خودتون رو فراموش میکنید؟ یعنی خودتون به حرفاتون نه اعتقادی دارید نه عمل میکنید به این حرفا، در حالی که مدعی هستید که شما کتاب آسمانی هم دارید، خودتون رو منتسب به حضرت موسی سلام الله علیه ها میدانید. فراتر از این، خدا میفرماید این ویژگی باعث به جوش آمدن غضب خداست. آیات 2 و 3 سوره مبارکه صف خدا به مؤمنین هشدار میده، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنی که خودت بهش عمل نمی کنی یا کارهایی رو که انجام ندادی و برای خودت فاکتور میکنی؟ حالا یکی از این دو معنی، در هر صورت یعنی کارهایی که خودت انجام نمیدی و چه بسا اعتقادی هم بهش نداری چرا به دیگران میگی؟ آیه بعد میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی نزد خدا مایه خشم، مایه غضب این که چیزی رو بگی که خودت بهش عمل نمی کنی یا کارهایی رو که انجام ندادی و برای خودت فاکتور بکنی، به نام خودت ثبت و ضبط کنی. یا در آیه 88 سوره مبارکه هود از لسان حضرت شعیب به قوم خودش اینجوری میگه که و ما اریدان اخالفکم الا ما انهاکم ان، من نمیخوام کاری رو که شما رو از اون کار نهی میکنم خودم مرتکبش بشم. تمام این فرمایشات و آیات به ما نشون میده که این یک رذیله اخلاقی است، کاری است که موجب خشم و غضب خداست. البته بله، ممکنه ما یه زمانی یه کاری رو خودمون باور داشته باشیم، اعتقادم داشته باشیم، یکم تنبل باشیم. مثلا من نماز اول وقت رو خودم بعضی وقت رو تنبلی کنم ولی به دیگران توصیه کنم، این خیلی نمیگم کار خوبیه، ولی اون خشم و غضب خدا شاید خیلی شاملش نشه. این راجبه کسایی که اصلا اعتقادی نداره یا کلن خلافش رو انجام میده. مثلا یکی کلن اعتقادی به نماز نداره،